مثل من بازنشست هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیشپرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
از بخیر مردم، همراهان خوب، شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران، سپاسگزارم که با ما هستید. با افتخار ماست و امیدوارم که روز تعطیلتون رو کماکان هم با ما ادامه بدید تا شب تا ساعت 22 که در بخش دوم خدمتگزار شما هستیم و برنامه های متنوعی رو تقدیم حضورتون میکنیم. الان که ساعت 16:25 است، دعوت میکنیم همراه بشید با همکاری خوبم در برنامه زندگی گفتاورد.
گفتاورد، اولین مناظری اقتصادی رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو تهران. با برنامه دیگر از گفتاورد در خدمت شما هست. 30094 شماره سامانه پیامکی ماست. از شما خواهش میکنیم که از طریق این پل ارتباطی و البته شماره تلفن 162 با ما در ارتباط باشید. امروز قراره که درباره نرخ باروری با شما صحبت بکنیم. کاهش نرخ باروری که متاسفانه در چند سال اخیر باهاش مواجه بودیم. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، یک بسته صوتی داریم بشنویم، برمیگردیم اینجا در استودیو با مهمانانمون در خدمت شما هستیم.
کاهش نرخ رشد جمعیت ایران به عدد 0.6% نشان می‌دهد که جمعیت کشور روز به روز در حال پیر شدن است و در صورت ادامه روند فعلی در سال 1430 حدود 30% جمعیت کشور سالمند خواهند بود. جامعه کهنسال با انواع بیماری‌های مرتبط با سن و تهدیدات سلامتی ناشی از پیری جمعیت مواجه خواهند بود. توسعه بیماری‌های مزمن نیازمند افزایش ارائه خدمات و منابع است که شاید از عهده نظام سلامت بر نیاید. ارائه خدمات درمان در منزل نه تنها در ایران بلکه در دنیا به عنوان یکی از کم هزینه ترین، مطرح ترین و در دسترس ترین روش های مراقبت به شمار می رود که موجب کاهش بار مراجعان به مراکز بهداشتی و درمانی می شود. در حال حاضر بیش از 1400 مرکز خدمات درمان در منزل فعالیت می کنند اما با مشکلات و چالش هایی مواجه هستند. بزرگترین مشکل خدمات درمان در منزل عدم پوشش بیمه است که بیماران را از دریافت این خدمات دور می کند. تأمین تجهیزات حمایتی برای مشکلات حرکتی یا دستگاه‌های پزشکی برای پایش سلامت و داروها نیز فعالیت این مراکز را با کندی مواجه کرده است. تعرفه های نامناسب که هر دو طرف بیمار و مراکز را ناراضی نگه داشته یا عدم حمایت های لازم دولتی از گلایه های مراکز ارائه خدمات درمان در منزل است. مشکلاتی که برای ارائه خدمات بهتر و کم هزینه تر به بیماران باید به آنها توجه شود.
برمیگردیم به استودیو و بحث رو شروع خواهیم کرد. اینجا امروز دو مهمان عزیز و ارجمند داریم. سرکار خانم دکتر رفعت بیاض، جامعه شناس محترم و از نمایندگان ادوار. سلام خانم دکتر، سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم و تشکر می‌کنم از این برنامه که دارید.
متشکرم. البته اینجا آقای دکتر علی پژهان، استاد یار دانشگاه جمعیت شناسی هم اینجا هستن. خیلی خوش آمدید آقای دکتر. سلام عرض می‌کنم.
من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز. با افتخار پیرامون مسائل و چالش‌های باروری در خدمت شما هستم.
متشکرم. همونطور که عرض کردم، ما با موضوع کاهش نرخ باروری در دهه‌های اخیر مواجهیم. البته که فقط موضوع ایران نیست، در اکثر کشورهای جهان این اتفاق رخ داده به عنوان یک موضوع و پدیده قابل تأمل، همه دارن بررسیش میکنن. عوامل متعددی هم داره، از ماجراهای اقتصادی بگیرین تا تحولات اجتماعی و فرهنگی. اینجا ما در ایران پیامدهایی از این کاهش نرخ باروری هم باش مواجه شدیم که خیلی وقتی که داریم بحث میکنیم که نیاز داریم به سیاست‌های جامع و کارآمد برای حمایت از خانواده که منجر بشه به افزایش نرخ باروری، و متاسفیم که تا الان خیلی نتیجه نگرفتیم. خانم دکتر، من بحث رو در واقع میخوام از شما شروع بکنم. وقتی که ما به این سوال میرسیم، دو تا دیدگاه خیلی پررنگه. یه دیدگاه اینه که وضعیت اقتصادی اینجوریه، خب ما نمیتونیم بچرخونیم، چجوری تو این وضعیت اقتصادی و تورم و گرانی و قسل هازا ما باید بچه دار بشیم. برخی های دیگه نقیدی دیگری دارن، میگن این ناشی و منتج از سبک زندگیه، تغییر سبک زندگی. میگن که این رسانه های در واقع شبکه های مجازی و این اتفاقاتی که در حوزه رسانه ها و ارتباط انسان ها با یک دیگر افتاده، در واقع این انسان رسانه ها، موجب شده که ما الان دیگه به جای شهروندان جهانوندان داشته باشیم. یک جهانوند شدن، همه شبیه هم فکر میکنن، ما هم بخشی از این جهانیم، و بعضی دیگه میگه ما تأثیر پذیری داشتیم از این جهان. شما جزو کدوم دستین؟ یعنی فکر میکنید که چرا در ایران ما با کاهش نرخ باروری مواجه شدیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. این موضوع خیلی مهمیه و به نظر من دائما باید مورد چالش قرار بگیره در سطح دولت، مردم و صدا سیما، برنامه دانشگاهی. یه موضوعیست که به نظر من خود مردم هم باید درگیر موضوع بشن، در اینکه چرا این اتفاق افتاد. البته اینا که شما فرمودین میشه بخشهایی رو به هم مربوطن اینا، حالا نه اینکه ما بگیم فرض کنیم مردمی که یک فرزند دارن از غرب نظر میگیرن و بگیم که نه خودمون هیچ مشکلی نداشتیم. ما از زمان شاید دوره دولت‌های هفتم به بعد تقریبا و قبلش بحث شعار فرزند کمتر زندگی بهتر رو داشتیم. در تا سال 60 بالای 2.5-3 بود و به هر حال اون برنامه ریزی کرد، اون برنامه، اون شعار اومد تو برنامه های
اون شعار اقتصادی. از کجا اومد؟ یعنی وارداتی بود یا ترجیح داخلی بود؟
نه، به نظر من میتونسته مثل وارداتی هم باشه، ولی یک دیدگاه بود که ما به خاطر اینکه جنگ بوده، مسائل اقتصادی داریم، مشکلات داریم، و خوب جمعیت هم خوب داشت بالا میرفت، شاید احساس میکردن که الان مثلا این کار نکنن، فرض کن تا امروز میرسه به 100 خورده‌ای، که خب بدم نبود، میشد، باید تفکر شاید بیشتر اقتصادی بود. البته اون جریانات BC و فلان هم اومد وسط، یه کمک های منفی کرد، میشه بینابین گفت، یعنی مماس بودن این دوتا بحثا، ولی خب تأثیرش در برنامه‌ریزی توسعه کرد، برنامه‌های آموزشی کرد، فرهنگی کرد، مردم هم خب تابع بودن از یک سری مسائل. خب وقتی که شما حمایت رو بر می‌داریم به از چند فرزندی به یک فرزندی چندین دوره، اینطور نیست که منقطع بشه، اثراتش تا حالا اومده. از طرفی تفکر اسلامی هم ما داشتیم، یعنی خیلی از خانواده بودن که به این شعار هم دقت نکردن، به هر حال بالای دوتا، بله بالای 2-3 و حالا بیشتر هم همینطور. به هر حال جامعه ما یک تلفیقی از مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، تمدن‌های ما و همه اینها رو مخلوط بکنیم، از درونش علاقه به جامعه، علاقه به خانواده پرجمعیت خیلی زیاده بوده.
هنوز هم هست؟
به نظر من هنوز هست، منتها یک تلنگرهای خیلی مهمی میخواد که فرمایشات آقا در ابلاغیه جمعیتیشون، در سیاست‌های جمعیتی که دادن، 30 اردیبهشت 1393 بود، یعنی بعد اون که اون اوج گرفت اون شعار، وقتی ریز ریز همه هر خطی نمیخونیم یه برنامه است. و من بعضی از کشورهای خوب، یعنی غالب کشور اروپایی میدونی که مدت هاست کشیدن به بالای 2.5، انگار که فرمایشات آقا رو بردن تو برنامهشون گذاشتن و دارن این کار رو میکنن. وقتی به مثلا کارت به اصطلاح بالای 3 نفر به مادر میدن، کارت فرزند 3 نفر بالا، انگار که فرمایشات ایشونو، یا حتی برنامه توسعه خودمون رو که زمان آقای رئیسی هم مصوب شد و ابلاغ شد، انگار که همه اینها رو اونجا دارن اجرا میکنن، کمک ها رو. ما در کمک کردن در تغییر ساختار زیربنایی افزایش جمعیت متاسفانه کم گذاشتیم و کم انجام میدیم. من برنامه تو برنامه تشویقی در توسعه بوده و هست، زمان آقای رئیسی هم، شهید رئیسی هم ابلاغ شده، به نظر من 30% هم اجرا نشده، مثل دادن تحصیلات مسکن، تحصیلات دانشگاهی، تحصیلات زندگی 2 ساله بچه‌ها. اینا رو ما خوب نرسیدیم بهش. بهتر میتونیم تشویق بکنیم.
آقای پژمان، من یادمه مثلا تو دهه 60 ما خانواده های چند فرزندی زیاد می دیدیم. یعنی می گفتم مثلا فلانی با بچه هاش اومده، فلانی با بچه هاش اومده، دیدنی که می اومدن مثلا یه خانواده لااقل 7-8 نفر بود. حالا بماند که بعد از کرونا متاسفانه برخی از آداب و رسوم ما تغییر کرده، یادمون رفته دیدنی اینا تو خیلی از خانواده ها، انگار یه چیزایی رو کرونا با خودش برد. ولی اصل ماجرا اینه که من خودم مثلا در حلقه اطراف خودم در دهه اخیر خیلی کم میبینم. مثلا حتی کسانی هستن مثلا اصلا ترجیح میدن که بچه نداشته باشن. حالا دلایل مختلفی هم دارن، هر کدوم یه حرف دارن، ولی یک آهنگی داره با یک توازنی نواخته میشه، این بچه دار نشدن یا کمتر بچه دار داشتن. برحال این اگه شما قبل از این که معلول رو بگید، حالا شما استاد دانشگاه، علت رو پیدا بکنید، شاید راحت تر بشه با مسئله برخورد کرد. من فکر میکنم که خانم دکتر درست میگن. مثلا در کشورهای غربی خب یه سری سیاست‌های اقتصادی پیاده کردن که اینجا قرار بود پیاده بشه اما نشد، این طرح ما بود اولش. شما چقدر این موضوع رو در واقع مؤثر میدونید؟ یعنی سبک زندگی غربی یا مسئله اقتصادی؟
تو سال دهه 35 تا 45 ما نزدیک 7.7% TFR ما بود، نرخ باروری ما بود. خب این روند امروز به کمتر از 1.6 رسیده، یعنی در واقع زنگ خطریه. حالا ما میخوایم بگیم باروری، یک کاهش باروری یک پدیده جهانیه، صرفا و مختص به جمهوری اسلامی ایران نیست. پس ما توی بحث باروری، کاهش باروری، با جهان به یک همگرایی رسیدیم. شما امروز کمتر کشوری رو سراغ داریم که در واقع افزایش باروری داشته باشه. حالا مثلا به جز افغانستان یا چند تا کشور آفریقایی، کلن ما در حال اصلا سیاره زمین در حال کوچک شدنه.
بله.
حالا چه اتفاقی افتاده که کاهش باروری صورت گرفته؟ با تئوری‌های متفاوت میتونیم در واقع به این مسئله نگاه کنیم. تئوری‌های باروری، تئوری‌های جمعیتی میتونیم به این مسئله نگاه کنیم. یه مثلا تئوری جریان ثروت بین نسلی. یعنی چی؟ یعنی در واقع در قدیم 4 تا فرزند کار میکردن، 5 تا فرزند کار میکردن، در واقع یک نعمت بودن، یک ثروت بودن برای خانواده. اما امروز برعکس شده، یه خانواده، بله، یه خانواده باید مدام کار بکنه تا بتونه شکم یکی دو تا بچه رو در واقع سیر بکنه. یعنی چی؟ یعنی عقلانیت اقتصادی شکل گرفته. یعنی فرزندآوری کالای لوکس نیست. مردم امروز دنبال کالاهای لوکسن، دنبال ماشین اونچنانین، خونه اونچنانین. پس وقتی مردم دنبال کالاهای لوکس و اینا هستن، چون فرزندآوری هزینه بر هست و سرمایه بر، کمتر در واقع تمرکز میکنن رو بحث فرزندآوری. پس امروز خدمتتون عرض کردم دیگه، فرزند یک کالای هزینه بره. خب خانواده‌ها مدام تو بچه‌آوری و تو ازدواج ترمز میزنن، نگاهشون به فرزند و بچه‌آوری نگاه مثبتی نیست. چرا؟ چون امنیت اقتصادی ندارن. آینده این بچه قرار چه اتفاقاتی براش صورت بگیره؟ مردم نگاه در واقع شرایط اقتصادی اجتماعی جامعه میکنن. وقتی اون نگاه اقتصادی و اون نگاه امنیتی از خانواده ها سلب شده باشه، قطع به یقین مردم نگاهشون نسبت به باروری کم رنگ تره. ما تو اصلا کلن زاد ولد در مکانهای مختلف با سرعتهای مختلف رو به کاهش خدمتتون عرض کردم. این شامل در واقع ایران نیست. ما اگه با همین سناریو با همین برنامه‌ریزی در واقع چین پیش بره، تون در واقع نیمه همین قرن جمعیتش کمتر از نصف خواهد شد. لهستان همینطور، ایران همینطور و خیلی از کشورهای دیگه. بله. پس ما میتونیم مسئله باروری رو با ساحت‌های متفاوتی بهش نگاه کنیم و
علت من دیدم که توی صحبت‌های فرمایشات حضرت عالی خیلی بحث اقتصادی پررنگه. ولی دوستانی که در واقع هم حضرت عالی هم که جامعه شناسی خوندین و در بطن جامعه هستین و در حوزه اجتماعی هم تسلط دارین، طبعا این رو هم قبول دارید که یه بخشی از تأثیر پذیری از دنیای بیرون هم درش هست. یعنی بالاخره ما هم همون چیز که گفتم، همون داستان جهانبندی روی ما هم تأثیر گذاشته. خانم دکتر، شما فرمایشات مختلف داشتید، به نظرم خیلی خوب اشاره کردید به اون دوره‌ای که ما به اشتباه اون سیاست رو داشتیم و بعد تغییر کرد. حالا دیگه هر چقدر هم تلاش میکنیم یه بخشی از بدنه بوروکرات در واقع اداری و مالی ما با ما نمیاد، فرقی هم نمیکنه آقای ایکس رئیس جمهور بشه یا ایگرگ رئیس جمهور بشه، اون بدنه باهاش نمیاد. یعنی مثلا میگن که وام اجاره میدیم، بعد میری تش نمیدن، بعد میگی وام ازدواج رو تسهیل کردیم برید، بعد میری اصلا آقا یه مدت اصلا جمعش کردن، بعد میگه برو ضامن فلان بیارن، بعد میگه وام فرزندآوری نمیدونم فلان شرکت خودروسازی نمیدونم طرح مادرانه نمیدونم چی گوش بود، بعد ترش میبینی چهار تا داده دیگه نهده، بعد میریم جلوتر. عملا واقعیت ماجرا اینه که خانم دکتر، اون حالا برمیگردیم به بحث سبک زندگی، اینجا اقتصادش رو چون باز کردیم با هم بحث بکنیم، واقعیت اینه که نمیاد دیگه. حالا ما میگیم دولت مثلا 11 12 13 14 15 عدد نذاریم روش، به نظرم اون چیزی که ما بهش ازش دولت اون گاورمنت رو میگیم، یعنی فقط لزوما نمیگیم شخص رئیس جمهور یا کابینه فلانی، اون گاورمنت اون سازه و اون ساختار دولت که از شاید یه بخشش باید تو مجلس قانون تصویب بشه، شاید یه بخشش قوه قضاییه باید نظارت بکنه که آقا این قانونه چرا اجرا نشده، یه بخشش اون سیستم وزارت اقتصادی و بانک مرکزی و بانکاست که آقا بیاین وسط وام بدید، نمیدونم کمک کنید، آروم بگیرید، مثلا سخت نگیرید، بذارید جوانه مردم برن سر کار. یعنی میخوام بگم که ما اگر مثلا نمت تو داریم در مورد بخش اقتصاد، لزوما نمیگیم این رئیس دولتی یا اون رئیس، میگم سازه نمیاد دیگه، ساختار اقتصادی با ما نمیاد. شما فرمایش خوبی کردین، من آقا استفاده کردم، آقا کارتی بهش دادن، آقا بچه سوم به دنیا اومد اینقدر، بچه چهارم اینقدر، پول شیرشو میدیم، پول نان پوشکشو میدیم، فلانشو میدیم. شما کجا تو ایران یه دفعه نگاه میکنی، من از بخش شماعت میکنم، یه نگاه میکنی میبینی که مثلا یارانه این دهکم هست شد، یعنی طرف یه درصد هم میخواست بچه داشته دیگه نمیشه، چون هدفمند نمیدی، گروهی میدی، میگه این گروه. حالا مثلا طرف یه بار رفته مثلا به یه دلیلی خارج از کشور، اونا رو نقد نمیکنیم، جاش اینجاست، ولی اصلا یه چیز عجیب و غریبیه دیگه. یعنی این اتفاق عجیب و غریبی که حالا یکم نقد میکرد، میگفت نه چند میلیون نفر ایرانیان خارج از کشور دارن یارانه میگیرن، خب اونو قطعش کن بده به اون کسی که میخواد بچه سوم و چهارم بیاره آینده ایرانو بسازه. خانم تو بخش اقتصادی بفرمایید که چرا این سازه نمیاد دنبال این بخشنامه های ما و ابلاغیه های ما و دستورات درست و اساسی ما، چرا دنبالش نمیاد؟ شما در مجلس حضور داشتید.
البته من مجلس هم که بودم با این جریان هدف من کردن یاران به این سیستم موافق نبودم، طرح من چیز دیگه ای بود که دو تا رکم آورد، حالا جاش اینجا نیست، شاید یه وقت خواستین خدمتتون عرض میکنم. معمولا با کف دست مردم چیز گذاشتن ما مخالفم، دستشون بلند کنن، دراز کنن، بعد ما تهدید میکنیم، میگین کار نکنی بهت نمیدم. ما اتفاقا روش هامون غلطه، قانون بد نیست، حالا تو توسعه تحصیلات رو ببینید، اما معتقدم به یک زن و شوهر جوان با یه بچه هیچ وقت نباید بگیم که ما تو رو بهت وام میدیم، مغروز میکنیم بچه رو، این زن و شوهر رو. این مثلا حالا بگیم 10 میلیون، حالا 15 میلیون، نمیدونم حقوق بگیرن دوتا شما هم 20 میلیون هم نمیتونن. ببینید در حالا من کشورهای اروپا رو معتقدم دارن رشد میکنن در جمعیت به خاطر اقداماتی که میشه. ببینید وقتی شما یه خونه بدیم به جوان که یه بچه دار ازدواج میکنه، یه خونه کوچیک بدیم 70 متری 60 متری، بگیم بچه دار شدی میری تو اون خونه که امکانات بیشتری داری، دوتا شد میری تو اون یکی خونه. این اجاره که داره میخواد بده بیرون بره اجاره کنه و نمیدونم وام پس بده و اینا، اصلا اینا اجاره شو ما بگیریم به عنوان پیشقسط، یعنی پرداخت خونه که میخواد مال اون بشه. بالاخره در یک جایی که 15 سال بله باید. چرا نمیاد ازدواج کنه؟ حتما میاد. وقتی میگه که ازدواج کردم این کلید برو اینجا مال توه، اما انقدر از حقوقت کم میشه اصلا کمش کنیم، متوجه ارزم شد وام هم ندیم که بگیم که مثلا زمین میدیم در یه جایی، حالا راست و دروغش رو من نمیدونم، من یه بار رفتم تو زنجان گفتن انقدر، گفتم یک شمار نشون بدین من اتفاقات دیگه خواهد افتاد، که اخیرا هم امام جمعهشون آقای حسینی اعتراض کرد که کجاست این زمین ها، زمین بدیم به زمین چی کار کنه؟ الان افراد با سن بالا نمیتونن این کارا رو بکنن، قوانینی که شهر دارید. بله شما همیشه آماده بکنین برقش و آبش و گازش و زیرساخت شمعش رو، بگین که دو نفرم بزن میسازه. خود اروپا داره این کار میکنه، حالا من اسم کشورها رو نمیارم، ما امکاناتی در اونجا میبینیم. عرض میکنم انگار که قانون ما رو بردن اجرا کردن، دیدگاه ما رو، دیدگاه اسلامی ما رو، سنت های اسلامی ما رو، ایرانی ما رو، هم که شما گفتین زندگی ماها در سنایی که ما داشتیم همه در سفره مینداختن، شاید 70 80 نفر جمع میشد، ولی الان یه سفره 3 نفره هست به خاطر اینکه میترسه، علاقه داره اما بهش نگفتیم تو برو، دو تا فرزند داشتیم ما پشت هستیم، میترسه خالیش کنیم. بارها ما مصاحبه داریم که من شیر نداره بچه‌م پوشک فلان فلان، اینا غلطه. شهرداری ها در اون کشور رو عرض میکنم کلا 2 سال این امکانات فرزند به عهده میگیره، خصوصا اگه 3 سال بچه‌ای که 3 سال 3 تا که شد کارت مادر داره. ببین طرحی که منم داشتم تمام وسایل عمومی براشون رایگانه، تخفیف حدود 70% دارن برای مثلا حمل و نقل هوایی، حتی مسافرت ها، دانشگاه هم همینطور، مدرسه همینطور. وقتی مادر کارت 3 بچه داره با این کارت حقوقی که میگیره برای بچه‌هاش امکانات رو برای خودش و همسرش و خانواده تنظیم. لذا من میخوام بهت بگم یه نفر، نه خیلی جاها، باید متصدی این کار بشه.
بله.
بگی آقای فلانی تو الان ازدواج کردی این خونت بچه‌دار شدی این نداریم اینو. ببینید یه نفر با چند جا بره همین وام ازدواج رو ببینید، لذا کننده ما نداریم، ولی مردم آمادگی دارن، جوانای ما خیلی خیلی آمادگی دارن برای این کار.
آقای دکتر ببینید یک نکته‌ای به وجود اومده، شما دقیقا فکر میکنم اون سازه اجتماعی که من میخوام در موردش حرف بزنم رو متوجه میشید، اونم اینه که یک طرز تفکری که آقا میگه من یک بچه به دنیا میارم و اون بچه رو بهترین مدرسه میبرم، بهترین پوشاک رو تنش میکنم، بهترین بهترین بهترین، این دیدگاه برتر بودن و بهترین که از اون تک فرزندی بودن در ذهنش حاصل شده، به نظرم چیزیست که در فضای ذهنی خیلی از اعضای جامعه ما بر اون فضا حاکم شده، یعنی به این معنا که قدری میخوام یکمی جامعه شناسی با هم صحبت بکنیم، همه دوست دارن شبیه هم بشن تو فضای جامعه الان، یعنی همه با همدیگه دوست دارن مثلا این رنگو بپوشن، یا همه با همدیگه دوست رنگ سال، یعنی چیزا که همیشه بوده، این اومده تو وسط خانواده های ما، یعنی همه دوست دارن بچه‌شون فلان مدرسه غیر انتفاعی رو بره، بچه‌شون تو 3 سالگی حتما برن فلان مؤسسه زبان یاد بگیره، بچه‌شون حتما بره پیانو یاد بگیره، بچه‌شون حتما بره نمیدونم فلان نمیدونم نوازنده فلان یعنی یه چیزهایی جزء یک سری از ارزش‌های ما بوده که تو دهه‌های قبل نبوده. مثلا من هرگز خودم در مدرسه غیر انتفاعی درس نخوندم، حالا شاید هم رتبه‌های من هم سن و سال‌های من بعضن خونده باشن، اون موقع ارزش نبود، اون موقع اگه کسی پول داشت، پول اضافه‌ای داشت، از یک طبقه نمیدونم خرده بورژوا بود میتونست این کارو بکنه، اما فرهنگ خرده بورژوازی اومده الان اومده این ور سمت تو طبقه متوسط، جمعیت طبقه متوسط ما هم زیاد شده، به معناش نیست که پول دار شده، طبعش طبقه متوسطی شده، درست دست مردم خالی شده، ولی از یه جایی از دوره رئیس جمهوری که پول نفت گرونتر شد بیشتر شد، حالا اسم طبقه متوسط افزایش پیدا کرد، اومد جلو اومد جلو، بعد شبکه‌های اجتماعی اون بخش منزلتیشو بهش روش داد، الان شما با یک طبقه متوسط خیلی چاقی تو جامعه ما مواجهین که این طبقه متوسطه یه بخشیش رو ریزش اون خرده بورژواس که من راجعش صحبت نمی‌کنم، یه بخشیش ورودی از طبقه فرودسته، یعنی اون طبقه فرودستم عامه اون بخش کم برخورد داره خیلی دوست داره شبیه اون طبقه متوسطه باشه. یعنی شما این ازم تکمیل بکنم، شما ببینید بیشترین آمار آرایش اعمال جراحی زیبایی متعلق به طبقه کم برخورد داره. یعنی میره نگاه میکنی طبقهش خیلی پایین آرفته، بینیشو عمل کرده، نمیدونم چونهشو عمل کرده، حالا این چیزایی دیگه که ما نگیم اونجا تبلیغ شه. چقدر این حاصل گسترش طبقه متوسطه؟ طبقه متوسط خاصیتش اینه دیگه، هم میخوان شبیه هم باشن، یه بخشش هم فرزنده، اون طرف با کلاسه، یه بچه بیشتر نداره که. این طرز تا بفرمایید.
این کاهش فرزندآوری، حالا من تو بحث فرزندآوری صحبت میکنم، بعد در واقع به موضوعی که شما اشاره کردید یه اشاره‌ای خواهم داشت. تفکر فرزندآوری عادت واره شده ده. یعنی کاهش فرزندآوری عادت واره شده. بچه کمتر یعنی پرستیژ اجتماعی بالاتر.
دقیقاً.
بچه کمتر در واقع یعنی نگاه اجتماعی بالاتر و خیلی از موارد اجتماعی. خب یه بحثی رو شما مطرح کردید، خانواده ها در واقع برخی از خانواده ها خیلی تمرکز میکنن رو هزینه فرزند. یه چشم همچشمی معمولا شکل گرفته تو خانواده ها که مثلا بچه به چند زبان، اشکال نداره، خوبه، اتفاقا ایده خوبیه، اما این امیدوارم در واقع این چشم همچشمی نباشه. یعنی در واقع بچه رو ما اینقدر مثل زودپز میخوایم در واقع سریع به یه جایی برسونیمش، این در واقع این پیامد منفی داره و این کمبودهای خودش رو تو دوران جوانی میخواد اون بچه برای اون بچه جبران بکنه، که تجربه هم نشون داده که این عملا موفق نیست. یعنی نشون میده خانواده به بلوغ اجتماعی خیلی کاملی نرسیده که اگه قرار هست مثلا پولای اون چنانی خرج کنه که فقط بگه آقا من در واقع دارم شهریه بچه من اینقدر. یا مثلا خانواده ای هست تو بحث آرایشگاه های زنانه معمولا میبینیم، من بعضی مواقع این گزارش تعزیرات میخونم، میگه خود خانم دوست داره مثلا بیاد کارت بکشه که بگه مثلا واسه آرایشم این تومن پول دادم، یعنی پول زیاد دادن یه نوع کلاس. پس بنابراین اینا یه بحثی تحت این عنوان هست که خدمتتون عرض کردم. مونتا ما ببین سه تا طبقه داریم، حالا اگه بخوایم با اون نگاهی که شما داری، یه طبقه بالا داریم، یه طبقه متوسط، یه خرد متوسط. من نظرم نسبت به شما، نسبت به موضوعی که مطرح کردی، یه کوچولو متفاوت تره. اتفاقا نظریه متوسط ریزش کرده تو طبقه پایین به خاطر تحریم ها و شرایط اقتصادی. بار اصلی دولت ها همیشه طبقه متوسط بوده، پشتوانه اصلی دولت‌ها و حکمرانی‌ها طبقه متوسط بوده. خوبه در واقع طبقه متوسط رشد بکنه که اون دو تا طبقه همه ریزش کنن، جامعه به سمت یک عدالت اجتماعی حرکت بکنه. این طبقه ای که الان خدمت شما عرض کردم، اگر خب ما الان به خاطر تحریم‌ها گفتم طبقه متوسط، طبقه ضعیف داره رشد می‌کنه، این یک نوع نگاه خطرناکه. حالا تو بحث در تکمیل فرمایشات خانم دکتر، بحثی که چرا ببین مجل در گذشته هممون یه اعتقاد داشتیم که باروری کاش پیدا کنه، هم دانشگاهیان و هم مسئولین به این نتیجه رسیدن که فرزند کمتر زندگی بهتر. اینا اومدن یه دانشی شکل گرفت، اینا اومدن دانش رو در واقع تدوین کردن، یه ایده ایجاد کردن و ابزارش هم کنارش گذاشتن. رسانه ها هم اومد پشت کار. وقتی رسانه اومد پشت کار، ایده هم شکل گرفت. چرا فرزند کمتر و زندگی بهتر سری شکل گرفت؟ چرا؟ در واقع چون دولت و مردم به یک همگرایی رسیده بودن، به یک نقطه مشترک رسیده بودن که فرزندآوری رو کاهش بدن. رسانه اومد پشت قضیه و همه همت کردن، کاهش باروری داشتیم. کاهش باروری از 7 بچه رسیدیم به 2 تا بچه. اما چرا امروز موفق نمیشیم تو به افزایش باروری؟ دولت به یک همگرایی نرسیده. دولت عملا یک دغدغه، کاهش فرزندآوری به یک دغدغه مطرح نشده. اولویت اصلی دولت نیست. اومده یه اهداف کلانی رو طراحی کرده، ابزارش نحیفه. یعنی چی؟ یعنی نه زمین داره، نه پول داره بده، نه ماشین داره بده. وقتی اهداف کلان باشه و ابزار نحیف باشه چه اتفاقی میفته؟ یه حالت شعارگونه به خودش میگیره. پس سیاست‌های تشویقی فرزندآوری در ایران میبینی به سیاست‌های در واقع شعاری شده، یعنی مشوق‌های رنگ باخته.
یعنی دولت‌ها الان به یه وضعیتی رسیدن که پوزش رو میدن ولی در عمل،
در عمل جا موندن. به تعبیر خانم
شاید اصلا ما قانون داریشون این باشه که اصلا نکنیم، من خرج همینم نمیتونم بدم.
الان دنیا یه چیزی دیگری، خدمتتون عرض کنم حتما کسی دیگه امروز رو بحث فرزندآوری نمیره کار بکنه، چون جای جهان ما سراغ نداریم که سیاست‌های تشویقی جمعیت جواب داده باشه. باشه. میگه آقا ما زیاد رو حوزه باروی تمرکز نمیکنن. روی چی تمرکز؟ رو کیفی سازی جمعیت تمرکز میکنن. یعنی چی؟ یعنی میگه جمعیت 60 تا 65 سال من، 65 تا 75 سال من رو اونا داره سرمایه گذاری میکنه. میخواد یه جمعیت سالمند مفید داشته باشه. جمعیت سالم یعنی بتونه تا تا دقیقه 90 ازش استفاده بکنه. چون چاره‌ای نیست. شما الان این همه تشویق کردید، تبلیغ کردید، سیاست تایی تشویقی تو ایران جواب داد. الان سیاست تایی تشویقی ایران از سال 93 مگه ابلاغ نشد؟
میگه اجرا شده.
نه، سیاست تایی تشویقی جمعیت بله ابلاغ شده همین دستگاه‌ها.
نه ابلاغ شده، اجرا نشده. اصلا همه حرفان از اول برنامه.
اصلا کدوم کشور اجرا شد؟ کره جنوبی 210 میلیون دلار هزینه کرده. موفق شده؟ بچه آوری یک حالت اقناعیه، یک حالت دستوری نیست. باید خانواده به این نتیجه برسه، به این شغل پایدار برسه، به یک امنیت اقتصادی برسه، به یک امنیت اجتماعی برسه که اقدام بچه آوری کنه. شما به عنوان رسانه مثلا خود شما تبلیغ، من قطع به یقین با رسانه ها صحبت کردم و خیلی از کسای دیگه صحبت کردم، مجری یا خیلی از کسای دیگه، اصلا در جلوی من اعتقاد بچه آوری داشتن، اما پشت صحنه میبینی یه چیز دیگه است. پس بنابراین این باوره به فرزندآوری شکل نگرفته. اگرم بپرسی شما یه لیستی را